أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آجانیم تکرارشو بگیر، تکرار صوت. سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا فداهم و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. ایام مصادف با شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت و یاران با وفای اون حضرت، عنایت کنید جهت عرض تعزیت و تسلیت به ساحت مقدس امام عصر ارواحنا فدا و جهت تعجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون صلوات دیگری خط بفرمایید. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. در جوار بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم حسنی و حضرت حمزت ابن مرسل کاظم و همینطور حضرت طاهر ابن زین العابدین سلام الله علیه مجمعین، همه گذشتگان و ذوی الحقوق و اساتیدمون، شهدای عزیزمون، امام بزرگوارمون، پدر و مادر از جمع حاضر، به همراهی این سه امامزاده بزرگوار روح ملکوتیشون رو شاد کنیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. وجود مبارک سید الشهدا علیه السلام پیش از این که از مدینه منوره خارج بشن یک وصیت نامه کتبی نوشتند و این رو خطاب به محمد حنفیه رضوان الله علیه برادرشون قرار دادند. متن وصیت نامه اینه که من بعد میخوام از دو سه تا فراز این وصیت نامه استفاده بکنم. میفرمایند بسم الله الرحمن الرحیم، هازا ما اوصا به الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى اخیه محمدن المعروف به ابن الحنفیه. این وصیت نامه حسین ابن علی ابن ابی طالبه که وصیتی میکند به برادرش محمد که معروف به ابن حنفیه است. ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. حسین شهادت میدهد که خدایی جز خدای یگانه نیست. و ان محمدن عبده و رسوله. و این که پیغمبر بنده خدا و رسول خداست. جاء بالحق من عندهی، به حق از ناحیه خدا فرستاده شده. و ان الجنت حق و النار حق، بهشت و جهنم حق، قیامت حق. و تا میرسه به اینجا و ان الله یبعث من فی القبور، همه اونهایی که در قبرن قیامت محشور میشن. اینا همه از اعتقادات من حسین ابن علی است. تا میرسه به اینجا انی لم اخرج اشرا ولا بترن ولا مفسدا. می‌فرماید همه بدانن من برای تفریح و سرگرمی و فساد خارج نشدم، من برای طغیان و ظلم و این حرفا از مدینه خارج نشدم. پس برای چی حسین جان خارج شدی؟ این به عنوان یک سند در تاریخ برای هدف سید الشهدا علیه السلام از قیام و خروجش بیان شده. فرمود من برای فساد و ظلم و اینها نیومدم از مدینه بیرون، بلکه و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی صلی الله علیه و آله و سلم. من برای اصلاح دین جدم از مدینه دارم خارج میشم، برای اصلاح امت جدم دارم از مدینه خارج میشم. مگه چه اتفاقی افتاده بود که سید الشهدا میخواد بیاد اصلاح بکنه؟ من توصیه میکنم به دوستان عزیزم، مخصوصا جوانای عزیز، خواهران گرامی، مخصوصا جوانهاشون، حتما یک کتاب راجع به نهضت سید الشهدا بخونید. شهید هاشمی نژاد یک کتاب خوبی داره به نام درسی که حسین به انسانها آموخت. حضرت آیت الله مکارم یک کتابی دارن، حضرت آیت الله صافی همینطور. یه آقاییست به نام حضرت آیت الله فرهی، او هم یک کتاب تحقیق شده و زحمت کشیده شده راجع به نهضت امام حسین علیه السلام نوشته. اینا خوندنیه که بدانن چی شد سید الشهدا از مدینه زد بیرون. مردم بعد از پیغمبر اکرم ذره ذره به انحراف کشیده شدن، تا جایی که 50 سال نگذشته یک کسی جانشین پیغمبر شد. انحراف اینگونه است. نمیدونم گاهی این دو تا خیابون‌هایی که کنار هم قرار گرفتن رو دیدید؟ دو تا خیابان خوب بزرگ کنار همن، همینجوری که رفته رفته جلو میره این دو تا خیابون از هم جدا میشن. ابتداش یه ذره است، بعد بیشتر میشه، بعد بیشتر. اون تر میبینید چند کیلومتر این دو تا خیابون با هم فاصله دارن. همیشه انحراف اینگونه نیست که روز اول یه دفعه 180 درجه باشه، چون جامعه پذیرششو نداره. در یه جامعه یک باره منکرات نمیاد، یک باره کارهای خلاف ظهور نمیکنه، بلکه ذره ذره خزنده خزنده میاد تا جایی که همه جامعه رو فرا میگیره. بعد از رحلت پیغمبر اکرم به مرور به جایی رسید، به 50 سال کسی جانشین پیغمبر شد که عرق میخورد، سگ بازی میکرد، میمون بازی میکرد، نعوذ بالله، نستجیر بالله، با محارمش هم بستر میشد، مثلا عمه، خاله، امثال اینها هم بستر میشد و اشعار الهادی و کفرآمیزم میسرود و میگفت. این اومد شد جانشین پیغمبر ظرف 50 سال. این دیگه از این انحراف و منکر از این بالاتر به جایی رسید. بعد از رحلت پیامبر اکرم دوم شخص عالم وجود آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، که تو همه جنگ ها خوش درخشیده کنار پیغمبر. تاریخ احد رو ببینید، جنگ بدر رو ببینید، جنگ خندق و احزاب رو ببینید. اصلا امیرالمومنین به داد مسلمان ها و آبروی لشکر اسلام رسیده در احد، در احزاب. بعد رحلت پیغمبر به جایی رسید کسی جرأت نمیکرد نام امیرالمومنین رو ببره، جرأت نمیکرد یه حدیث از امیرالمومنین نقل بکنه، جرأت نمیکردن. اگر کسی متهم به پیروی و دوستی امیرالمومنین میشد، اسمشو از بیت المال خط میزدن، خانه رو بر سرش خراب میکردن، میومدن تو دادگاه میگو آقا تو شاهد داری که مثلا این پول مال شماست؟ میگو بله. میگو آقای فلانی، آقای فلانی میومد. اگه اون شاهدا از دوستان و پیروان امیرالمومنین بودن، شهادتشون رو تو دادگاه قبول نمی‌کردن. گفتن این متهم به دوستی علی ابن ابی طالبه. شهادتشون تو دادگاه پذیرفته نمی‌شد. بعض از یاران امیرالمومنین علیه السلام در کوفه رو معاویه ابن ابی سفیان دمار از روزگارشون در آورد. توسط زیاد ابن ابی، بابای همین ابن زیاد ملعون که حاکم کوفه بود. یکی از شکنجه‌هاش این بود، دست راست رو با پای چپ می‌برید، دست چپ رو با پای راست می‌برید، یعنی به عکس، که این بعدن هم که زندگی می‌کنه زجر بکشه، از زندگی چیزی دیگه نفهمه، تا چه رسد بخواد قیام کنه، تا چه رسد بخواد عرض کنم بر علیه حکومت کاری انجام بده، یا زندان یا کشتن یا شکنجه. منابر کشور اسلامی اون روز روی منبر لعن امیرالمومنین سلام الله علیه رو میکردن، علنا به امیرالمومنین لعن میکردن. یه قصه ای تاریخ داره، این قصه خیلی عجیبه، البته مال سمت مدینه و کوفه نیست، چون اینا هر کدامشون فرق میکرد فرهنگشون. مثلا در شام بیشترین بغض نسبت به اهل بیت در شامات بود، به خاطر اینکه معاویه ابن ابی سفیان اینو فرهنگ کرده بود. یک کسی نمازش یا نماز ظهر یا نماز جمعهش مثلا خونده بود، داشت بر میگشت، وسط راه یادش اومد تو قنوت نمازش لعن علی ابن ابی طالب رو نکرده، همونجا وایساد نمازش اعاده کرد، گویا این نمازه که درست نیست، یه نماز دیگه خوند. خبر به معاویه رسید، گو همونجا یه مسجد درست کنید، که هر کی رد شد گفتن چیه اسم مسجدم، گوشن مسجد و ذکر، یعنی مسجد یاد، یادش اومد نمازش اعاده کرد. ببینید چقدر فرهنگ سازی کردن که نام امیرالمومنین فراموشی سپرده بشه، و در حد خودشون هم واقعا کار کردن. اونی که نام امیرالمومنین رو برگردوند، اونی که نام پیغمبر اکرم رو دوباره برگردوند، اونی که این اشهد و الله اله الا الله در معزنه رو برگردوند، اون که این نماز ظهر و عصری که امروز شما میخونید و مغرب و عشا رو برگردوند، اون خون سید الشهدا بود. اگر خون سید الشهدا نبود، یا به کلی دیگه از دین خبری نبود، یا یه چیزی مثل کلیسای مسیحیای الان، یک شنبه هم میرن، اون کشیش هم میره اونجا، یه چند تا دعا میکنه و میشن میرن، یعنی یه چیز تشریفاتی، بیشتر دیگه از اسلام نمیمون. کسی که اسلام رو برگردون، کمر خمیده یه بعثت پیغمبر رو راست کرد، خون سید الشهدا بود. خب یه همچین وضعیت این انحراف بود. سید الشهدا میفهمد من برای این دارم میام بیرون، دارم از مدینه میرم برای اینکه امت جدم به انحراف کشیده شدن، میخوام اصلاح کنم. و بعد فرمود و اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، من دارم از مدینه میرم بیرون برای اینکه امر به معروف و نهی از منکر کنم، یعنی نهضت من، خروج من، قیام من، درست کردن انحراف، اصلاح انحراف، و دیگر این که میخوام امر به معروف و نهی از منکر کنم. و اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیه السلام، و من میخوام بر طبق سیره پیغمبر و بابام امیرالمومنین عمل کنم. حالا اینجا به بعد رو گوش بدید. فمن قبلنی به قبول الحق فالله اولا بالحق. میفرماید اگر شما قبول کردید، هر کی این راه منو قبول کرد که خدا برای او سزاواره، به تعبیر من یعنی خدا پاداششو میده، برای نیست که ما پاداش بدیم، خدا اولای به پاداش. و اگر کسی قبول نکرد، خدا بین من و او حکم خواهد کرد. سید الشهدا اصلا کاری نداره که مردم چقدر میان چقدر نمیان، وظیفه و تکلیف ما انجام میدم، اونایی که قبول کنن خدا بهشون سزاواره، و اونایی هم که قبول نکنن خدا بین من اونها حکم کنه. خب این وصیت نامه دیگه، فرازای بعدیش
هست خیلی کوتاه و فضیلت تمام میشه. اون چه تو این وصیت خیلی حائز اهمیته همین دوتا جمله ایست که عرض کردم، یک برای اصلاح در امت جدم و دوم امر به معروف و نهی از منکر. یعنی یکی از آرمانها و اهداف سید الشهدا عبارت از مسئله امر به معروف و نهی از منکره. و چی شده که ما سالانه سیایی ها رو میزنیم، تکیه ها رو برگزار میکنیم، حیات رو را میندازیم، مساجد همه، منبر، زنجیر، تبل، سنج، همه اینا را میفته، ولی هدف سید و شهدا متاسفانه گرد و خاک میخوره. هدف سید و شهدا چی؟ امر به معروف و نهی از منکر. به جایی رسیده که تو همون دسته سینه زنی و زنجیر زنی ابی عبدالله هم دیگه امر به معروف و نهی از منکر نمیشه. یعنی آیون جوان ما دارن زنجیر میزنن، خانومهای با انواع لباس و رنگ موهای فلان و فلان هم پشت دسته دارن حرکت میکنن. این شده عزاداری ما تو خیابون برای سید الشهدا. اینا واقعا جای قصه داره، جای خونگریه کردن داره که سید الشهدا برای این دوتا واجب مهم قیام کرده، ولی ما حاضر نیستیم حداقل تو محرم امر به معروف و نهی از منکر کنیم. بذارید این آیه رو معنا کنم، یه سر مطلب جلوتر بره، اگرچه امروز و فردا و اینها دیگه بیشتر مجلس باید حال و هوای روزه هم داشته باشه. آیه 110 آل عمرانه، می‌فرماید کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. می‌فرماید شما مسلمان ها بهترین امتی هستید که خدا آفریده و خلق کرده. شما مسلمان ها در طول همه امم گذشته شما از همه برتر و بالاترید. چرا؟ به چه دلیل؟ می‌فرماید تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. یکی این که شما ایمان به خدا دارید و یکی دیگر این که امر به معروف و نهی از منکر میکنید. اولین مطلبی که از این آیه استفاده میشه اینه، مسلمونا رو خدا بهترین امت قرار داده. خب چرا بهترین امت قرار داده؟ به خاطر اینکه اینا امر به معروف و نهی از منکر میکنن. مطلب دومی که از آیه استفاده میشه اینه، همه جا اعتقاد به خدا و ایمان به خدا صدره. ما چیزی بالاتر از ایمان به خدا نداریم، چیزی بالاتر از لا اله الا الله نداریم. اما اینجا برای اینکه خدای متعال اهمیت امر به معروف و نهی از منکر رو برسونه، حتی بر ایمان به خدا مقدمش کرده. باز تأکید میکنم، معناش این نیست که امر به معروف از ایمان به خدا بالاتره، نه، ولی برای اینکه خواننده این آیه، شنونده این آیه اهمیت امر به معروف و نهی از منکر براش روشن بشه، حتی بر ایمان به خدا تو آیه مقدم حتی بر تؤمنون بالله شده. و نکته سوم اینه، از آیه استفاده میشه شما بهترین امتید، اما تا کی؟ تا وقتی که امر به معروف و نهی از منکر بکنید. یعنی اگه یه روزی مسلمونا امر به معروف و نهی از منکر رو تعطیل کردن، دیگه دلیلی نداره شما بهترین امت باشید. ما شما رو بر مسیحی‌ها و یهودی‌ها و قبلی‌هاش برتری دادیم، چون شما اهل این دوتا واجبید، این دوتا واجب رو ترک نمی کنید. حالا اگه جامعه اسلامی کارش به جایی رسید که به راحتی امر به معروف و نهی از منکر درش ترک میشه. یه سوال اینجا مطرح عزیزان، اون سوال اینه، چرا اینقدر امر به معروف و نهی از منکر مهمه؟ چرا؟ یه روایت بخونم که بیشتر اهمیت امر معروف روشن بشه، بعد دلیل این اهمیت روشن بشه. فرمایش از وجود مبارک امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه است. می‌فرماید ما جمیع اعمال البر فی سبیل الله، ما جمیع و اعمال البر و الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الا کنفست فی بحر لجی. می فرماید تمام کارهای خوب، همه کارهای زیبا، مثل چی؟ مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، مثل حتی جهاد رو استثنایی میاره، به طور خاص میاره، چون شاید یکی بگه آقا جهاد دیگه نیست، شاید اونها دیگه بگه جهاد خیلی مهمه، نه، امر معروف و نهی عن المنکر از جهاد دیگه بالاتر نیست، حتی جهاد در راه خدا و جهاد فی سبیل الله. می فرماد همه اینها در قیاس با امر به معروف و نهی از منکر الا کنفست فی بحر لجی. این دست مبارکتون و کف دستتون رو بگیرید جلو صورتتون یه فوت بکنید، این فوتی که میکنید یه ذره کف دستتون احساس رطوبت میکنید، احساس یخی و سردی میکنید، یه ذره انگار آبه، یه ذره اصلا چیزی نیست، یه ذره احساس رطوبت میکنید. عرب به این میگه نفسه، با سه نقطه نفسه. میفرماید همه اون خوبی ها در قیاس با امر به معروف و نهی از منکر مثل اقیانوس است در مقابل این یه ذره رطوبت کف دست شما. اقیانوس، امر به معروف و نهی از منکر، اون یه ذره رطوبت همه خوبی هاست. چرا اینقدر اهمیت پیدا کرد؟ چرا اینقدر حائز اهمیته؟ ها، نکته همینجاست که امر به معروف و نهی از منکر ضامن اجرایی همه اون خوبی هاست. یعنی چی؟ یعنی اگه امر به معروف و نهی از منکر توی جامعه تعطیل شد، نماز هم به مرور زمان تعطیل میشه. اگه امر به معروف و نهی از منکر تعطیل شد، روزه ماه رمضان هم تعطیل میشه، حج هم تعطیل میشه، زکات هم تعطیل میشه، عفاف و حجاب هم تعطیل میشه، رباخوری هم باب میشه، رشوه خوری هم باب میشه، تمام گناهان میاد جای واجبات رو میگیره و واجبات ترک میشه. اگه این دوتا بره و اگه این دوتا زنده باشه، همه اون خوبیام زنده است. چرا؟ چون امر به معروف و نهی از منکر هیچ وقت اجازه نمیده رو نماز خاک بخوره. تا موقع اذان میشه همه همدیگر رو دعوت به نماز میکنن. امر به معروف و نهی از منکر که فقط مال چادر نی، یکیش چادره، یکیش حجابه، فقط او که نیست. امر به معروف و نهی از منکر معناش اینه که شما تو بازار میفهمی آقا داره پول نزولی میگیره یا پول نزولی میده، بهش میگه آقا این حرام، آقا این در حکم جنگ با خدا و رسول، این امر به معروف و نهی، این نهی منکره. طرف تو شهرداری و دارایی و کجا میخواد یه حق حسابی بده، بهش میگه آقا عراشی و المرتشی کلاهما فی النار، این جاش آتش جهنمه، ها داری این رشوه رو پرداخت میکنی، یعنی نهی از منکر. نهی از منکر یعنی هر کار داره طرف یه غیبت میکنه، آقا غیبت نکن پشت سر مؤمن، این نهی از منکره. داره دروغ میگه، اون طرف مقابل نمیدونه، اون طرف تلفن رفیقتون داره صحبت میکنه، شما پشت فرمونی، این رفیقت هم اینجا نشسته، او بهش میگه کجایی؟ میگه که الان تو دفتر کارمم. حالا با شما کجاست؟ حالا تو جاده گرمسار و مشهد، در حالی که دفتش بهش میگه آقا دروغ نگو برادر من، دروغ گناه کبیره است. حالا من چیکار میکنم؟ عجب تو آدم قالتاقی هستی، عجب آدمی از خف خطی هستی. جواب من بهش اینه، ولی بهش نگفتم که آقا این دروغ گناه کبیره است، ایمان تو خراب میکنه، ایمان تو میسوزونه این دروغی که میگی. نهی از منکر ایناست. یعنی اگر نهی از منکر توی جامعه آمد، امر به معروف آمد، نماز جماعت مصلای شهرری جای سوزن انداختن نیست. چرا؟ چون وقتی شما در مغازت داری میبندی، به همسایاتم میگی که آقا بریم نماز، آقا بریم نماز، آقا بریم. یه رو نمیاد، دو رو نمیاد، روز سوم میاد، روز چهارم میاد. وقتی همدیگر رو دعوت به خوبی میکنیم و همدیگر رو نهی از بدی میکنیم. آیون 20 سال پیش پشت دسته های سیر شهدا این وضعیت بود؟ تو میادین این وضعیت بود؟ نه. خب چرا اینجور شد؟ برای که نهی از منکر نکردی، برای اینکه هیچی نگفتیم، از کنارش رد شدیم. حتی متاسفانه، متاسفانه گاهی بعضی ها نفهمیده دامن زدن، دامن زدن. یه جمله همینجا داخل پرانتز بگم، معنای حرف من نیست که اون آقایی که داره این گناه رو میکنه یک آدم رذل پستیه، نه، گاهی آدم خوبیه اما داره یه خلافی میکنه، باید بهش تذکر بدی. حجابش درست نیست، با آرایش فلان اومده تو خیابون، این دلالت بر این نمیکنه که یک آدم سنگدل جهنمیست، نه، این خلافش باید بهش گفت و ای بسا او از منم بهتر باشه. چنان اینو پرم میگه آقا برو این خیابونای بالا شهر ببین این خانومای اونچنانی چجوری برای امام حسین نظری میدن، چجوری دستشون شربت دست سینه زنا میدن. آقا اون شربت دادنش دست اون در جای خودش خوب، بسیار خوب، اما اون حجاب و عفاف خلاف هم باید تذکر داده بشه، اون سر جای خودشه، اینم سر جای خودشه. یکی از همسران پیغمبر اکرم میگه من دیدم پیغمبر وضو گرفت و رفت به سمت مسجد، متوجه شدم خبریه، دیدم پیغمبر رفتن رو منبر، بعد از حمد و ثنای الهی فرمودن ایها الناس ان الله یقول لکم، خدا به شما میفرماید مرو بالمعروف و نهوا عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر کنید، قبل ان تدعو فلا اجیب لکم، قبل از این که دعا کنید دیگه دعاتون مستجاب نشه، و تسالونی فلا اعطیکم، از خدا بخواید خدا دیگه چیزی بهتون نده، و تستنصرونی فلا انصرکم، طلب یاری بکنید و کسی یاریتون نکنه. یعنی اگه نهی از منکر توی جامعه تعطیل شد، باقی روایتش فردا میخونم براتون انشالله، اگه امر به معروف و نهی از منکر تعطیل شد، چنان گناهکار در جامعه مسلط میشه که تو دیگه ناله بزنی اثر نمیکنه، دعا میکنی اثر نمیکنه، یا این چه وضعیه، این چه پارکیه، این چه آقا نگفتم و نگفتی و نگفتیم، ولذا حالا او مسلط شده، جامعه به دست او افتاده و تو حالا دیگه تذکر دادن برات دشواره. این انشالله ادامش، تازه طولم کشید میخواستم بیشتر توسل داشته باشم، باشه برای فردا یه صلواتی خط بکنید. اللهم صل علی محمد و علی محمد. خب امروز روز هفتم ماه محرم الحرامه، امروز روزیه که عبیدالله زیاد نامش به عمر سعد رسید، عمر سعد نامه که دستت رسید بین حسین و آب حائل شو دیگه آب بهشون نرسه. از روز هفتم آب بر اهل بیت و بر سید الشهدا بسته شد. حالا اینا بر کی آب رو بستن؟ بر کسی آب رو بستن که چند بار حق آب به گردن اونها داره. اولا فرات، مهریه از زهرا علیه السلام، چهار تا نهر در عالم اینا مهریه از زهراست، یکیش رود فراته. عجیبه، مهریه از زهرا رو بر بچه های از زهرا بستن، مهریه فاطمه رو بر بچه های فاطمه بستن. چند جا سید الشهدا حق بگردن اینا در آب داره. کوفه خوشسالی شده بود، آمدن گفتن یا علی خوشسالیز، همه تشنن، حیوانات، زمینها، مردم، میدونید آب که نباشه هیچی دیگه نیست. حضرت فرمودن حسین جان برو با این مردم دعا کن. حضرت آمد دعا کرد، باران بارید. به نظر شما خوبه مردم کوفه در این لحظه چی بگن به کسی که باعث شده از تشنگی نجات پیدا کنن؟ قاعدتا اینه دیگه، بگن حسین جان دستت درد نکنه، انشالله یه روزی جبران کنیم، انشالله یه روزی تلافی بکنیم این زحمت تو رو. بار دوم در جنگ صفین بود، معاویه ابن ابی سفیان ملعون شریعه رو بست، امام حسین علیه السلام با یه عده آمدن شریعه رو پس گرفتن. خیلی سربازان کوفه خوشحال شدن، خبر به امیرالمومنین که رسید حضرت شروع کرد گریه کردن، گفتن علی جان چرا گریه میکنی؟ این اول پیروزی ماست به دست حسین. فرمود وقتی این خبر رو به من دادید یاد حسینم در سرزمین کربلا افتادم. یعنی اونجا قصه یه رقم دیگریست، یه طور دیگریست. و اما بار سوم وقتی بود که حضرت با سپاه هر روبرو شد، همشون تشنه بودن، ابی عبدالله و یارانش هم سپاه هم حتی حیوانات اینا رو سیراب کردن، به همشون آب دادن، حداقل سه بار تو همونایی که اونجا بودن از دست سید الشهدا آب نوشیده بودن. اما اینها نه تنها به علی عبدالله آب ندادن، بلکه حتی به شش ماهه ابی عبدالله رحم نکردن. یه دوست اهل منبری داریم، اون میگفت اون آقا کنار جاده تو گرما ماشینش خراب شده بود، آبم تو ماشین نداشت، این گرما کاری کرد بچه کوچکش از تشنگی شروع کرد بیتابی کردن. میگه هر چی جلو ماشینا رو دست گرفتم کسی وا نمیستاد، یه دفعه به ذهنم رسید این بچه رو از تو ماشین پیاده کردم، اینجوری رو دستم کنار جاده نگه داشتم، پشت سر هم بود که این ماشینا وا میستادن. ها چی شده بچه چشه؟ گفتم هیچی، آب ندارم، بچه‌م تشنه‌ش. آیون اینجا همه پشت سر هم وا میستن، کربلا برای اینکه یه نفر بیاد بگه لااقل حسین چی شده بچت رو دستته، یه نفر این سوال رو نکرد. سوال ابی عبدالله و بیان ابی عبدالله رو با تیر سه شعبه پاسخ دادن. یه وقت یه نگاه کردید سر یه طرفه، قنداقه یه طرفه. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، زن و مرد هر کجای حرم مطهر نشستی و ایستادی روز هفتم به نیابت باب الحوائج الالله شیش ماهه ابی عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین. این که به این کودکی گناه ندارد، یا که سر جنگ این سپاه ندارد، بس که دل افسرده از آه ندارد، راه دهید آن که را پناه ندارد. قنداقه را گرفت اومد پشت خیمه، شروع کرد زمین و کنده، فرمودن ابی عبدالله کربلا تنهای بدن و دفن کرده، اونم بدن شش ماهش. سوال شده چرا بدن شش ماه؟ بعض بزرگان گفتن چند تا احتمال اینجا هست. یه احتمال اینه هی میره میدان و بر میگرده، دیگه طاقت دیدن این گلوی پاره پاره رو نداره. احتمال دیگر اینه ابی عبدالله میدونه عصر عاشورا اینا سرا رو به نیزه میکنن، دیگه نخواست سر شش ماهش به نیزه بره. وای از این احتمال دیگه. یا بقیت الله، آماده ای نالت بلند شه، کلام آخر من. ابی عبدالله بدن شش ماهش رو دفع کرد، چرا؟ چون دید دیگه بدن شش ماه طاقت سم اسب نداره. ای حسین